أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. خب، در منزل پنجم که منزل تفکر باشه قرار داریم، از منازل سلوک الله. منزلی که عامل سعادت و نجاته. در بحث تفکر ما بحث ضرورت تفکر را بعدا خواهیم گفت، الا اینکه از باب تذکر فعلا بدانیم که تفکر و تعقل اساس دین و اساس دینداری و تنها عامل سعادت. قبلا این را به تذکری عرض کردیم که در بحث اهل دوزخ، وقتی که ازشون مؤاخذه و بازداشت میشه، اینها اعتراف میکنن که ما اهل عقل و فکر نبودیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ما میشنیدیم یا عقل میکردیم، امروز از اصحاب سعیر و اهل جهنم نبودیم. قرآن بعد می‌فهمد که درست تشخیص دادن، فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کردن به گناهشون. فسحقا لاصحاب السعیر، پس مرگ بر اهل جهنم. تعبیر لطیف قرآن اینطوریه که می‌فرماید فاعترفوا بذنبهم، در حالی که گناهکار که اهل جهنم شده بیشمار گناه کرده، هزاران گناه، هزاران هزار گناه کرده، نمی‌فرماید فاعترفوا بذنوبهم، به مجموعه گناهانشون. گویی که جهنمی یک گناه بیشتر نداره. از طرفی خود جهنمی ها دو تا مطلب رو ذکر کردن، گفتن که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، میشنیدیم یا فکر میکردیم. ولی خداوند نمیفهمد فاعترفوا بذنبیهم، به این دو تا گناهشون، اعتراف کردم، میگه به همین یک گناه اعتراف کردم، که اشاره به این حقیقت داره که این سمع همون عقله، فکر کردن و تعقل دو مدله، دو گونه است، یکی تعقل مستقیم بلا واسطه، یعنی یک نفر خودش قدرت تحلیل زیادی داشته باشه، بتونه حقایقی را بفهمه، تحلیل کنه، اثبات کنه، ابطال کنه، بگه خداوند مثلا جسم نیست به این دلیل. اونایی که اینا رو گفتن فکر کردن دیگه، اونایی که این براهین را کشف کردن فکر کردن و کشف کردن دیگه. یا در آیات قرآن فکر کنه، بگه که این آیه این پیام ها را دارد، درست شد؟ مفسرینی که خودشون حرف آیات را استخراج میکنن، این میشه نقل، فکر کردن و فهمیدن. از طرفی عموم ماها، عموم مردم اهل تعقل مستقیم نیستن، یعنی خود آیه رو بذاری جلوش نمیفهمه، نمیفهمه یعنی نه صفر و صد ها، بالاخره یه چیزی ازش میفهمه، هر کسی یک مطلبی میفهمه، اما یه وقتی مرحوم علامه طباطبایی آیه رو تفسیر میکنه، یعنی که مطالب عمیق دقیق. آقای جوادی میفرمان، آیت الله جوادی، او نعقله، مرحوم علامه طباطبایی نعقله، خودش مطلب را شکافت و تحلیل کرد و فهمید. بعد وقتی که برای ما که آیه رو نگاه میکنیم چیزی دستگیرمون نمیشه، توضیح میده، ما میشنویم، سمع میکنیم و میفهمیم. میتونستش که نفهمیم که چی گفت، ما میشیم نسمع. اکثری مردم تعقلشون از راه سمعه، یعنی میشنوم میفهمم. از هزار نفر اهل علم شاید هم کمتر یه نفر اهل نعقل باشه. الان این همه افراد تفسیر میگن، 99.9% نسمعن، یعنی تفاسیر را مطالعه میکنن، همون کاری که شما هم میتونین انجام بدین، بعد میان برای دیگران بازگو میکنن. حتی از کتاب های تفسیری که نوشته شده شاید 90%شون نسمع باشه، یعنی با سابقه ای که از تفاسیر گذشته داشته مطالعه کرده، البته باز تولید کرده و بعد به دیگران ارائه داده. کسی که خودش از آیات حقایقی را استنباط کنه، این به غایت اندک در بین مفسرین. یعنی ما اگر رونویسی های مفسرین را و باز تولید های مفسرین را کم کنیم، تعداد تفاسیر به 1/5 شاید برسه، 1/40. حتی از مفسرین بزرگ، بعضی از صفحات تفسیر مجمع البیان را که از بزرگترین تفاسیر شیعه است، با تفسیر تبیان اگر کسی مقایسه کنه فکر میکنه که فوتوکوپی کردن این دوتا تفسیر را از هم. این حال مفسرین بزرگه. یه افرادی مثل بنده که محلی از اعراب ندارن در این مباحث که جای خود داره. اما وقتی که اون مفسر فرمایشاتش را بگه، بالاخره آدم میفهمه دیگه، فهم حاصل شد. ما نمیدونیم مثلا اسمت چجوری اثبات میشه، چه مراتبی داره، فرق اسمت معصومین با هم چیه، اسمت ریشه در چه دارد، چه آثار و نتایجی داره، اسمت کبرا با اسمت دیگران چیه، اسمت اهل بیت با اسمت سایر انبیا چه تفاوتی داره. اما وقتی که یک عالم بزرگواری اینا رو تو کتابش راجع به اسمت نوشت، میخونیم میفهمیم دیگه، تجربه فهمیدیم، این میشه نسمه. اینه که خدا هر دوتا رو میگه اینا عقله، منتها عقل اندکی از انسانها قدرت تحلیلش زیاده، خودش مولده. عقل اکثری انسانها این قدرت تحلیل را ندارد و مولد نیست، اما عقل مقلد نیست. درجه فهمیدیم؟ فرق تقلید با تعقل با واسطه، تعقل سمعی، اینه که در تقلید شما اصلا علت موضوع را نمی فهمید. مثلا سوال میکنه آدم در روزه مسافر، سوال میکنه راجع به هر موضوعی، بعد اون فردی که جواب میده میگه که اگر از این فاصله رد شد، با این شرایط بود، فرد مسافر محسوب شد، روزش رو میخوره و نمازش رو میشکنه. یا سوال میکنه از یک حقیقت دیگه، از هر چیزی، مثلا چرا باید وقتی که گلوی آدم درد میکنه آموکسیسیلین بخوره؟ توجه فرمودی؟ بعد یه وقتی آدم میگه که گلوم درد میکنه، بعد پزشک معاینه میکنه میگه که شما مثلا چرک داره ته گلوت، بعد این آموکسیسیلین رو بخوری، 8 ساعت هم بخوری، مثلا تأخیر رو این هم نشه، به مدت مثلا 10 روز هم باید بخوری. این شد تقلید. یعنی من آموکسیسیلین رو میخورم ولی علتش، مکانیزمش، اثرش اینا رو نمیدونم چیه. این میشه تقلید. حالا من از همین پزشک محترم سوال میکنم چرا آموکسیسیلین باید بخورم؟ بعد اون توضیح میده که این عفونتی که داری فلان باکتریه، فلان میکروبه، بعد این آموکسیسیلین رو این میکروب مؤثره، اینطوری هم روش اثر میذاره، مثلا جداره اون میکروب رو یا مثلا هستش رو از بین میبره، بعدم سطح مؤثره خونیش بعد از 8 ساعت مثلا به این دلایل کم میشه، از کلیه یا از کبد دفع میشه، بنابراین بعد 8 ساعت بعد دوباره تکرار کنید که در اون سطح مؤثر بماند. وقتی که توضیح داد، حالا ما میشیم نسمع. تجربه فهمید شد؟ نعقل نشدیم. اون دکتره نعقله. تازه اون دکتره هم نعقل نیست. اونی که این حقیقت را تولید کرد نعقله. اون لابراتواری که اینو کشف کرده. بعد اونا فهمیدن خودشون مستقیم. بعد تو کتاب ها نوشتن، اساتیدی که تو فضای پزشکی هستن به دانشجوهای پزشکی درس دادن، هم اون اساتید هم اون دانشجوها همشون نسمه هن. بعد اون دانشجو که پزشک شد، وقتی که شما رفتین پیشش ازش سوال کردین، خودش نسمه بود، به شما هم توضیح داد، شما هم شدین نسمه. از طریق سمع مطلب را فهمیدش آدم. اما تقلید اینه که اصلا مطلب رو نفهمیده، فقط میدونه باید اجرا کنه، خوبه که اجرا کنه، درست هم هست، اما چه چیزی توش هست رو نمیدونه. میداند که باید مثلا فرض بفرمید که اگر مسافر شد اینجوری روزش رو بشکنه و نمازش رو به قصر بخونه. حالا اگه از اون فقیه پرسیدین چرا، میگه به دلیل این روایت، به دلیل این آیه و به این دلائل. اگر هم تونست برای شما حکمت اون حکم رو هم بگه، اون وقت شما میشین نسمع. حالا اگر خودش شنیده بود و به شما بیان کرد، او هم نسمعه. اگر خودش به این حقیقت از دل آیات و روایات رسیده بود، او میشه نعقل. پس هر دوتاش بازگشتش به تعقله، یکی تعقل مستقیم و بلا واسطه که خود فرد به نتایج اون تعقل و دستاوردهای اون فکر رسیده، یکی هم تعقل با واسطه که دیگری رسیده براش توضیح میده و آدم میفهمه. جالبم هست که قرآن در این آیه کریمه سمع را مقدم آورده بر عقل. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، نمیفهم نعقل او نسمع، که این نشون میده که عمده مردم تفکرشون مع الواسطه است. عمده مردم اون قدرت عقلانی خودشون رو بارور نکردن که به سطح نعقل برسن. بگذاریم از این قضیه. بنابراین هر دوش یک چیزه. اینی که خداوند میفهمد فاعترفوا بذنبهم، یعنی جهنمی یک گناه فقط داشت، اونم بیعقلی، گناهی که سرمنشأ و ریشه تمام گناهان دیگه است. مادر هزاران هزار گناه، گناه بیعقلیه. و از اون طرف مادر همه فضائل و کمالات انسانی عقله. به همین خاطر که شما می‌بینید در متون اسلامی، آیات، روایات فراوان راجع به ضرورت تفکر، تعقل، اهمیتش، ویژگی‌هاش روایت داریم. آیات هم که فراوان. جلسه گذشته هم عرض کردیم البته تفکر، تفکر مذموم و ناپسند داریم و تفکر پسندیده و ارزشمند. تفکر ارزشمند در مقابل تفکر مذموم، تفکر ناپسند یا اون تفکری که بر اساس ضوابط و معیار اصلا شکل نمیگیره، یا تفکر در اموریه که منفیه، این دو، یا تفکر با انگیزه منفیه، و یا تفکری که فوق توان فرده. آدم در اون چیزهایی که توان حل و فصل نداره نباید وارد بشه تا قدرت حلش به دست بیاد. بعضی از امور هست که اصلا کلن از قدرت فکر خارجه و بالاتره، مثل تفکر در ذات خدا. ذات خداوند با تفکر اصلا به دست نمیاد، چون ذات نامتناهیه و تفکر محدود. ذات با امر وجودی و با شهود به دست میاد و تفکر از طریق مفاهیم ذهنیه. هر کس راجع به خداوند، راجع به ذات خدا بخواد فکر کنه و کیفیت ذات را به دست بیاره، در حقیقت راه خطا را طی کرده. از همینجا تفکر ارزشمند و مطلوب روشن میشه که مقصود از این تفکر صحیحیه که مبتنی بر اصول و ضوابط منطقی، منطق استدلال را رعایت کرده، یک، و مواد استدلال اون محتواش محتوای درستیه، این دو، بر اساس معیارهاییه که به حق اون مواد هست. ببینید من مثال بزنم، یه وقت شکل استدلال شکل غلطیه، یه وقت شکل استدلال صحیحه. آنچه در استدلال به عنوان یک گزاره به کار میره اونا غلطن. مثلا یک کسی به این جمله معتقد شده باشه که اگر کسی بلایی سرش میاد حتما عقوبت خداست. توجه فرمودیم؟ این جمله جمله غلطیه. خیلی وقتا تو از حال ماها هست، مثلا یکی رو میبینیم که گرفتاری پشت گرفتاری براش پیش میاد، میگیم ببین چه کارا کرده، خودش خوب نشده زنش سرطان گرفت، اون یکی هنوز حل نشده بچهش از راه به در رفت. این ممکن زیاد پیش بیاد. این مبتنی، این که الان داریم میگیم فلانی رو ببین اینجوری، مبتنی به یک ماده استدلال غلطه. اون ماده استدلال غلط اینه که بلاها مساوی است با عقوبتهای خدا. این فرد بلا دید و هر بلایی عقوبتی از جانب خداست، پس این فرد داره عقوبت میشود. درست شد؟ پس این فرد جرمی کرده که عقوبت بشه. ناخودآگاه ما راجع به بسیاری از افراد اینطوری قضاوت میکنیم و بسیاری از گزاره‌های شرعی و دینی آمده که این قسمت را حل کنه، چون شکل استدلال معمولا خیلی خیلی افراد دچار انحراف نمیشن در شکل استدلال. عمده انحراف ها در اون مواد استدلالن، یعنی جملاتی که با اونها استدلال درست میکنن. و عمده گزاره های شریعت، اخباری که دین میده، مبتنی بر همینه که آنچه ما میگیم درست باشه، بر اساس جملات درست مطالب بعدی را بچینیم. تو همین مثالی که عرض کردم، یه فرمایشی امیرالمؤمنین دارن که ما کل مفتونن معاتب یا به معاتب، هر کسی که گرفتار بلا و گرفتاری و مشکلات شده اینطور نیست سرزنش بشه، یعنی هر گرفتاری گرفتاریش به خاطر بدی و خباثت و ظلم و اینها نبوده که بعد آدم یا کوتاهی که سرزنشش کنه. توجه فرمودین؟ این اشاره به همین نکته داره که ما به طور ناخودآگاه افرادی را که گرفتار میشن این را مساوی با یه فرد نادرست، خطاکار اینها میبینیم. بنابراین تو اگه به زبان هم نیاریم در دلمون سرزنشش میکنیم، در دلمون یه حالتی نسبت بهش پیدا میکنیم. پس تفکر صحیح و مطلوب اون تفکریه که اولا چینش صحیحی داره و ثانیا مهم اینکه معیارهای صحیحی مواد درون اون تفکر را چیده. بعدا راجع به اینا توضیح میدیم، اینا الان فعلا فقط توضیح عناوین بحثه. اون مواد رو از کجا باید بیاره آدم که صحیح باشه؟ باید از یک محل معتبری این گزاره ها رو اخذ کرده باشه، یعنی یا باید بر معیارهای وحیانی این مواد را آورده باشه، بگه انسان اینجوریه، انسان ناسپاس است، ان الانسان لربه لکنود، این اعتقاد دیگه، انسان خلیفه خداست، اینم یه اعتقاده. بعد باید این گزاره ها سر جای خودش خرج بشه و اگر سر جای خودش خرج نشه باز منشأ تفکر غلط میشه. یعنی همین دو گزاره‌ای که گفتم دو تا آیه قرآن دیگه، ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به پروردگارش ناسپاسی داره، ان الانسان لفی خسر. از اون طرف انی جاعل فی الارض خلیفه، یکی این دوتا گزاره رو بذاره کنار هم، انسان خلیفه خداست و انسان ناسپاس است، ظالم است، ظلوم جهول است، پس خلیفه خدا ظلوم و جهول است، این میشه کفر است، درست شد؟ پس مهمه که آدم چطور مطالب را کنار هم میچینه. تمام کسانی که یا منحرفن یا منحرف کننده، آگاهانه یا ناآگاهانه همین کار رو میکنن، یا چینش غلطی در استدلال قرار میدن یا ماده های غلطی را در استدلال قرار میدن، نتیجهش این میشه که اون به جای به حق رسیدن اثبات پوچ باطل میکنه. اثبات که نمیکنه، چون مغالطه است، مغالطه شبیه حق، شبیه استدلاله، استدلال نیست. بنابراین این مسئله مهمیه که یه بحث دیگه هم اینجا باید داشته باشیم راجع به همون ادامه نعقل، که ما اگر به سطح نعقل برسیم، نعقل یعنی اصلا تفکر خلاق، کسی که خودش به دست میاره موضوعی را، و اصلا همه هنر تفکر تو همین قسمته. اگر یک کسی به سطح تعقل مستقیم، خلاقیت برسه، اون وقت به برد عقل البته رسیده، به اون نهایت عقلی که میتونسته داشته باشه. این تفکر خلاق سه تا رکن داره که بعداً توضیح خواهیم داد و آثار فراوانی داره. نکته دوم، این جالبه، شما آیاتی که راجع تفکر هست وقتی که ملاحظه بفرمایین، اگه شما بخواید مثلا یه بحثی راجع به تفکر بخواید بنویسیم، به نظر شما در ذیل کدوم آیه راجع به تفکر و این جور چیزا بحث کنیم؟ میگردیم یک آیه که مثلا لعلهم یتفکرون داشته باشه دیگه، نه لقامن یتفکرون داشته باشه، یک کلمه فکری پیدا میکنیم ذیل اون، مثلا میگیم خب حالا یکم راجع به فکر صحبت کنیم. مرحوم علامه طباطبایی یکی دو جا، دو سه جا راجع به فکر صحبت کردن. اونی که از همه مفصلتر به نظرم اگه اشتباه نکنم صحبت کردن ذیل این آیه است، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. تو جریان حضرت آدم و فرزندان آدمه، می‌فهمید وقتی که حابیل توسط قابیل کشته شد، بعد قابیل حابیلو جنازه‌شو دست گرفته بود و نمی‌دونست چی کارش کنه، تا حالا که کسی نمرده بود که ببینن جسد رو باید چیکار کنن. بعد قرآن فرماد که فبعث الله غرابا، خداوند یک کلاغی را برانگیخت تا لیوریهو غرابا یبحث فی الارض، یک کلاغی را خدا برانگیخت که این زمین را کنار میزد. لیوریهو کیف یواری ساعت اخی، تا اینکه بهش نشون بده که این جسد برادرش را چجوری پنهان کنه. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، گفت ای وای بر من، من همینقدر عرضه نداشتم، عاجز بودم به اندازه این کلاغ، نمیتونستم عمل کنم. فاواری سوءت اخی، که جسد برادرم را پنهان کنم. فاصبح من النادمین، پس این قابیل از نادمین و پشیمان ها شد. ذیل این آیه یه بحث مفصلی دارن ایشون به نام تحت این عنوان کلام فی معنی الاحساس و تفکر، اگه اشتباه نکنم. خب این آیه چه ربطی به تفکر داره؟ بعدن اگه لازم شد عرض میکنم. تفاوت فرد عمیق با فرد سطحی همینه. بنده اگه میخواستم یه آیه را ذیلش بحث تفکر رو بحث کنم، حتما میگشتم یه آیه که کلمه تفکر توش باشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. قرآن که به جان یه نفر نشسته باشه نداشتیم تو قرون و اعصار مثل علامه طباطبایی. یه صلواتی به خاطر روح شادش. یه سری واژه ها در بحث تفکر داریم که این جلسه اگه برسیم این واژه های تفکر را توضیح بدیم. از معنای لغوی فکر شروع کنیم. این واژه ها در فضای فکر و محصولات فکر و دستاوردهای فکر در قرآن داریم. واژه هایی که مثل درس، مثل معرفت، مثل علم، مثل تدبر، مثل تفکر، مثل تعقل، مثل فقه، فهم، درایت، خود عقل، حجر، نهى، لب، تذکر، فقه. تمییز. و بعضی هم گفتن وضع، وضع با رزه و عین، که این کلمات در این حال و هوای تفکر آمد در قرآن. یه اشاره به یک نکته از تفکر عرض کنم و باشه برای جلسه بعد فکر کنم نرسه، یک جا همه واژه ها رو بگیم بهتر. ما راجع به تفکر یک نکته خیلی مهم باید بهش توجه کنیم و آن این که ما اون چیزی که از تفکر بهش انس داریم و میشناسیم از علمی به نام علم منطق گرفته شده. علم منطق کارش اصلاح فکره، جلوگیری از خطای در تفکر، میزان برای تفکره، چجوری خودمون درست فکر کنیم و چجوری خطای فکریه اگر باش مواجه شدیم خطای فکری را بفهمیم. اگر کسی خوب منطق فهمید این رو باید آموخته باشه. تو اونجا تفکر فلسفی منطقی را که تعریف میکنن، فکر منطقی به این شیوه تعریف میشه که با یک سری مقدمات انسان به نتایج برسه، یعنی صغرا و کبرایی بچینه و یک نتیجه حاصل بشه. این فکر منطقی، حرکتی از مقدمات، مقدماتی که معلومه برای رسیدن به نتیجه‌ای که مجهوله، اون مجهول معلوم بشه. این تعریفی که در منطق از فکر شده. اما آنچه همینجور عقل هم همینطوره. عقل هم گفته میشه قوه‌ای که تشخیص صحیحی میده تا انسان به نتیجه برسه، بتونه استدلال کنه یا بتونه مثلا حجتی را اقامه کنه، بتونه چیزی را بفهمه، تعریف کنه، امثال اینها. اما در متون دینی، در آیات و روایات، تفکر و تعقل این نیست. نه اینکه این نیست، یعنی بیشتر از این حرفه. به همین خاطر که شما میبینید که قرآن خیلی ها رو میگه اینا عاقل نیستن. اکثر هم لا یعقلون. درست شد؟ این اکثر هم لا یعقلون خیلی هاشون متخصص فلسفه هستن. بزرگترین فیلسوف های هستی هستن. فیلسوف ملحده. مثلا کتاب نوشته در منطق، از لحاظ اون معیارها و تعریفهای عقلی که تو منطق آمده، این اهل فکره، قدرت تفکر داره، ولی از لحاظ قرآنی عقل نیست. عقل در قرآن به یک معنای دقیقتر و عمیق‌تری که به ساحت انسانی انسان نزدیکه اشاره میکنه. به همین خاطری که ممکنه یک نفر در علوم استاد کل باشه، ولی اینها اصلا با قوه عاقله کسب نشده. علوم اکثرا با قوه وهم حاصل میشه. تمام علوم با وهمه که فهمیده میشه. قوه واهمه است که علوم جزئی را میفهمه. این یک. چون مردم خیلی وقتا به یک کسی که در یک فنی متخصص باشه میگن خیلی عاقله. این با قوه وهمه. فهم فیزیک، شیمی، طب، فقه، اینا با قوه واهمه است. دو، گاهی وقتا مردم به یک کسی که عقل معاش داشته باشه، زرنگ باشه، میگن خیلی عاقله، خیلی زیرک. اینم با قوه وهمه. و هرچی وهم کسی قوی تر باشه، قوهش برای مدیریت زندگیش قوی تره، بیشتره. و اونایی که مردم رو میتونن مدیریت کنن، قوه واهمشون سیطره داره بر دیگران. مثلا صدام قوه واهمه فوق‌العاده قویی داره. اینا هیچ کدومش با عقل نیست. یک مدیر خیلی عالیه. از امام معصوم سوال کردن که عقل چیه؟ حضرت توضیح دادن. بعد گفتن آخه معاویه خیلی آدم عاقلیه. حضرت فرمودن اون عقل نیست. تلکن نکرا، تلک شیطنه، اون شیطنته. شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، شبه عقله و عقل نیست. پس نه اینکه یک نفر خیلی انسان متخصصی باشه در هر علمی و نه اینکه خیلی در امور جزئی از امور، نه در علوم نه در امور تدبیرات، خیلی آدم مدبری باشه، مدیری باشه، هیچ کدومش نشانه قوت عقل نیست. قوت عقل با فعالیت خود قوه عاقله مشخص میشه و اینها با قوه واهمه حاصل میشه، هم تدبیرها و هم تشخیصها، هم فهمهای جزئی که در علوم حاصل میشه، هم تدبیرهای جزئی که در مدیریت امور حاصل میشه، اینا با قوه وهمه. خب اما عقل و فکر در متن دینی اون تأملهای ذهنی و فکری هستش که همراه با همراهی قلب باشه. اگر قلب همراه اون فهم ذهنی نشد، به هیچ عنوان اسم این عقل و یا فکر نیست. اتفاقا اگر فهمی حاصل شد بدون همراهی قلب، این نتیجهش میشه فرعون. تفاوت فرعون که در قعر جهنمه و امام فجاره با سایرین از فجار و فساق و کفار، اینه که اون عقلش ادراک کرد، به کنه حقیقت رسید ولی قلبش نپذیرفت. عقل منهای قلب در فرهنگ قرآن مساوی است با فرعونیت. اینه که قرآن هم میفرماید و تذکر میده، میفهمد که اگر کسی نپذیرفت و فهمید، این بدترین انسان هاست. و جحدوا بها، انکار کردند، و استیقنتها انفسهم، در جانشون به یقین رسیده بودند. فهم ذهنی حاصل شده بود، یقین ذهنی حاصل شده بود ولی قلب همراهی نکرد. این آدم را به قعر جهنم میبره، در حالی که فکر نجات دهنده است دیگه، عقل نجات دهنده است. در حالی که اگر کسی یک چیزی را بفهمه و بهش ملتزم قلبی نشه، نه تنها نجات پیدا نمی کنه بلکه از همه هلاک شدگان در انحطاط بیشتریه. که گفتن 70 گناه از عامی بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشیده بشه، به همین معناست دیگه، چون او فهمید. پس این از کجا گفتیم؟ این دوتا مطلب رو کنار هم قرار بدین. در متون دینی عقل و فکر راه نجات تعریف شده. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که با اون گوهر خدای رحمان پرستش میشه و همون حقیقت بلندیه که نجات بخشه. و اکتسب به الجنان، بهشت با او به دست میاد. پس عقل و فکر نجات بخش، این یک. دو، اگر فکری، فهمی بدون همراهی قلب باشه، یقین ذهنی حاصل شده باشه ولی قلب نپذیره، مسئله اعلایی از فرعونیت. فرعون اینطوری بود. و جحدو، آیش این بود، و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوون، در حالی که به یقین رسیده بودند انکار کردند. یا خود حضرت موسی و فرعون اینجوری بیان می‌فهمد قرآن با هم اینجوری حرف زدن. حضرت موسی به فرعون گفتش که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تو خوب فهمیدی، نمی‌فهمد زننت، تو گمان می‌کنی. لقد علمت، با لقد هم می‌فهمد، با دوتا تأکید، قطعا به حق و حقیقت که تو خوب فهمیدی، علمت، به یقین رسیدی که ما انزل هؤلاء، این حقائقی را که من عرض می‌کنم نازل نکرده الا رب السماوات والارض و سائر. یعنی تو به دو تا چیز علم یقینی داری، یک اینکه آنچه من دارم میگم از جانب خداست، دو آنچه من میگم بصیرت بخش و نجات آفرینه. هم خدایی بودنش را میدانی، یقین داری، هم نجات بخش بودن و روشنگریش را. و اینی لعظنو که یا فرعانو مسبورو، من گمان میکنم که تو ای فرعون جز اهلاک شدگان باشی. پس این دور که کنار هم میذاریم، فهم ذهنی گرچه یقینی باشه، اگر همراه با پذیرش و اعتقاد نباشه جهنم آفرینه. دو، عقل و فکر بهشت آفرینه. پس عقل و فکر در شریعت مساوی صرفاً فهم ذهنی نیست. و اصلاً بیش از این که فکر و ذهن نقش آفرین باشه تو تفکر و تعقل شرعی و دینی و قرآنی، قلب کار میکنه. قلب حاکمه در اون حیطه. میتونه فکر ذهنی منطقی فرد داشته باشه اما به دلش نشینه، همراه نشه. اما در فکر فطری، اون چیزی که قرآن میگه، علاوه بر ذهن، نه اینکه ذهن نیست، ذهن هست، کافی نیست، علاوه بر ذهن همدلی قلب داریم که این کار عقل فطریه، نه صرفا عقل ذهنی. و عقل حقیقی هم همینه دیگه، عقل حقیقی همون عقل فطریه، نه صرف عقل فکری. بخشی از عقل فطری عقل فکریه که یک جزءش هست البته، مثل استارت راجب روشن کردن ماشین. استارت جزئی از ماشینه ولی همه ماشین نیست، همه حرکت به اون استارت ماشین نیست. خب عقل فکری هست، وقتی که همراه با قلب میشه میشه عقل فطری. مثال بزنم. ببین شما یه وقتی یه کسی کنار متخصصه، کنار یک گیاهی قرار میگیره، روش تأمل میکنه، صرفاً به همین موارد ارضی توجه میکنه که چه گیاهیه، چه پیچیدگی هایی داره، چه عجائبیه، چقدر جالبه. همین لقمه غذایی که شما میخورین که یک نونیه، این چطور با چه مکانیزمی همین یک جا میشه سلول قرنیه شفاف و نرم، یک جا میشه سلول استخوان متراکم کدر و سفت. چه حقیقتی اینا رو داره سامان میده؟ کدوم تدبیریه؟ چقدر جالبه؟ اگه یه اون دستگاه تغذیه بدن اشتباه کنه، چون این سلولا که بازسازی میشه با همین غذایی که میخوریم بازسازی میشه دیگه، سلول استخوانی اونجا اشتباه ساخته بشه، تو استخوان سلول مثل پوست ساخته بشه، اینا رو نگاه میکنه میگه خب خیلی جالبه. این همون عقل فکریه. یه وقت همینا رو نگاه میکنه، این عجائب را، میگه عجب تدبیریه، عجب خلقتیه، عجب خالقیه، چه عظمتیه. تعجب فهمیدی؟ خدا چه کرده، چه عظمتی ایجاد کرده، خودش چه عظمتیه. اساساً اصل این کار، کار دله. این نوع تفکر که قلب را منقلب میکنه، حال را متحول میکنه، اون تفکریه که افضل است از سبعین سنه، ساعت تفکرن خیر من سبعین من عبادت سبعین سنه. یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت برتره. از بعضی از اولیاء خدا سوال کردن که شما چجوری به اینجا رسیدین؟ گفت با تفکر. به نقطه شروعش تفکر بوده. با تفکر میشه به مقامات رسید. نه اینکه همه مقامات رو با فکر میشه رسید. مثل اینکه بگیم با استارت زدن میشه حرکت کرد. نه اینکه کل حرکت استارته. ولی اگه استارت هم نزنه آدم حرکت نمیکنه. به رفعت میشه رسید با تفکر، به مقامات رفیع میشه برسه آدم، منتها با تفکر فطری، نه با تفکر صرف منطقی و فلسفی صرف که رو قلب اثر نمیگذاره. چرا این تفکر از 70 سال عبادت برتره؟ این تفکر، چون این تفکر شاکله انسان را عوض میکنه. یعنی چی؟ اگر ما مثلا توی طبی که داریم 1000 متخصص 1000 سال زحمت بکشن، بعد چه کار کنن؟ بیان ابزارهای جراحی چشم را، جراحی قلب را، جراحی کلیه را، داروها را هی ارتقا بدن، هی تغییر بدن، هی بالا ببرن، تا به اینجا برسه که مثلا جراحی که 10 ساعت طول میکشه به 5 دقیقه انجام بشه بدون عوارض، بدون درد. اینا این محصول چیه؟ محصول یک حرکت مثلا چند صد ساله، چند هزار ساعت تفکر انجام شد تا هی نقائص برطرف شد، ارتقا حاصل شد. درست شد؟ همونطور که تو این سالها داره انجام میشه. حالا اگر کسی آمد و یک فکری در ذهن شکل گرفت که بیایم یک کاری بکنیم که از بیماری اصلا پیشگیری بشه، طرف بیمار نشه، یعنی این فکر چنین تو ذهنش القا شد که ما میتوانیم به جای این که وقتی که بیمار شد بیماریشو درمان کنیم با یک سری مثلا تمهیدات ژنتیکی آزمایش بکنیم، قبل از این که داره بیمار میشه متوجه بشیم. مثل این ماشین که هست قبل از این که به جوش بیاره یک چیزایی داره، یک چی داره؟ آمپر و اینا داره که متوجه میشه داره داغ میکنه. یه همچی آزمایشاتی بکنیم که قبل از اینکه فرد بیمار بشه نشون بده این بدن در عرض 5 سال آینده مثلا مستعد این بیماری هاست، مبتلا به این بیماری ها میشه. اگر یه همچی فکری شکل گرفت و بعد نتیجه داد چه اتفاقی میفته؟ کل فضای پزشکی از درمان به سمت چی میره؟ پیشگیری میره. بعد اون وقت شما به راحتی نتایج چند هزار ساعته و چند هزار ساله، چون یه محقق که کار نکرده، هزاران محقق هزاران ساعت همه رو با هم میزنیم سلاش باش. درسته؟ چرا؟ چون شاکله فهم شما از ته بسن تغییر کرد. اون تفکری که از 70 سال عبادت برتره، تفکری که شاکله وجود انسان را تغییر میده. یعنی تا حالا یک فهم از خدا داشت، 70 سال با این فهم عبادت کنه، همه عبادتاش که مقبول باشه در این سطح قرار میگیره، در همین سطح مثلا الف. حالا که فهمش تغییر کرد، یک ثانیه اگر یک الله اکبر بگه ارتقا پیدا کرده. یه بار اینا مثال زدم، 1,000,000 بچه کلاس دوم دبستان، همه اینا علمشون رو بذارن رو هم، یه بچه‌ای که کلاس چهارم دبستان باشه اون طرف باشه، علم کدوم میچربه؟ این یکی به اون 1,000,000 میچربه. این که عرض کردم در علم حصولیه ها. حالا یه نفر که به علم حضوری رسیده، در همه افرادی که همه علوم حصولیشون رو بریزن رو هم ترجیح داره، چون در رتبه بالاتر، اصلا کیفیت علمش در رتبه بالاتری قرار گرفت. یه نفری که فهمش با تفکرش یه پله ارتقا پیدا کرده، از 70,000 انسان که 70 سال عبادت کنن، یه الله اکبرش میچربه به همه اونا، چون اون الله اکبر اون رو از مثلا از پله نهم برد به پله دهم. ولی اون 70,000 سال 70,000 نفرها همشون تو پله نهم مونده. یه بار شاید عرض کردم خدمتتون، یه وقتی ما از خدمت استادمون سوال کردیم که خب مرحوم آقای قاضی ایشون تألیفی چیزی که مردم را هدایت کنه به صورت عمومی نداشتن، 3 تا کتاب داشتن که هیچ کدومش هم به ما نرسیده، یه تفسیر قرآن داشتن که خودشون انداختن تو آب از بین بردن، یه 2-3 تا کتاب دیگه داشتن، اونا هم همجوری محو کردن دیگه. خلاصه حالا در حالی که مرحوم محدث قمی، مرحوم آقای شیخ عباس قمی، البته خیلی این فرد بزرگواره، این داستانی که تعریف میکنم نباید ایشون رو تو ذهن شما کوچیک کنه، گفتم ایشون یه مفاتیح نوشته تو همه مشاهد مشرفه، تو همه منازل، تو همه جاها، تو همه عبادتگاه ها هست و بهش عمل میشه، و هر کس که سنت حسنه ای گذاشت، من سن سنتا حسنه کان لهو اجر من عمل بها. حالا عبارت چه درست نمیخونم، یه نکته دیگه داره توش، ولی ترجمهش خلاصه اینه، کسی که کار سنت خیری پایه‌گذاری کرد، برگه علمی نوشت، کان لهو اجرها و اجر من عمل بها، اجر خود اون کار خیر رو داره، و هر کسی به اون کار خیر عمل کنه در اجرش اون فرد شریکه. حالا شما حساب کنید خوبان، افراد پاک، افرادی که مهذبن، چقدر از این مفاتیح استفاده میکنن، در اجر همه اینا مرحوم آقای شیخ عباس قمی شریک. بعد من از خدمتشون پرسیدم که خب ایشون این همه آثار، این همه، و اما فکر ظاهربین خودم. بعد استاد ما فرمودن که یک سجده یکی از شاگردان قاضی می ارزد به همه اعمال، یعنی همه اعمال جمع کنی با هم، همه کسانی که در طول تاریخ به مفاتیح عمل کنن. تجربه فرمودن اون چیزی که شاکله را عوض می، به کمیت و کیلو نیست که بگید خب مثلا آقای قاضی مثلا چند قطره اشک ریخته نیم کیلو شده، یا نه مثلا آقای الف چقدر اشک ریخته، اون چند صفحه خونده، اونا چند صفحه خونده. تا توجه فرمودید. اونی که او تربیت کرده و به حق رسید بر همه اونا ترجیح داره. ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین ها، که تو این سقلین ملائک مقرب هستن، انبیاء مرسل هستن، همه هست. اون ضربه یک ثانیه طول کشید، یک ثانیه هم طول نکشید. به شجاعت هم نیست صرفا، شجاع خود عمر شجاع بود دیگه، عمر ابن عبدالله. اون ساحتی که او درش قرار گرفته عملش مطابق اون ساحت حساب میشه. تفکر مطلوب، تفکر فطری، تفکر قرآنی، اون فکریه که شاکله انسان را عوض میکنه. وقتی شاکلش عوض شد، حالا همه اون اعمال قبلی تو رتبه پله پایین تر از اون چیزی که با شاکله عوض شده داره انجام میده. نگاهش به هستی، به قرآن، به خدا، به مرگ، به زندگی، به اینها عوض میشه. به صنع الهی، به بلا، به ابتلا، به نعمتها، به انسانها، همه چیز را تغییر میده. تفکر صحیح این شاکله وجودی آدم را تغییر میده، یعنی وجود را اینقدر میشورانه، تکان میده که اصلا از یک حقیقت دیگه ای سر در میاره، رجوع میکنه آدم به باطن خودش، به حقیقت خودش. قرآن راجع به حضرت ابراهیم چی میفهمد؟ میفهمد وقتی که تفکر اینا را فعال کرد، فرجع او الى انفسهم، وقتی که بت‌ها را شکست، بعد اینایی که عمری با این معنا انس داشتن، بت‌ها را شکست، بعد قرآن میفهمد زمینه رجوع اینها به خودشون رو فراهم کرد ابراهیم. این نکته داره که حضرت ابراهیم چطور این زمینه رو فراهم کردن، توضیحی داره که انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.